بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آیا در مورد شک ساری دلیلی داریم بر اعتبار یقین، یقین سابق، یا اصلا دلیلی بر اعتبار چنین یقینی در مورد شک ساری نداریم؟ می‌فرماید اعتبار یقین در مورد شک ساری یه مرتبه دارد. مرتبه اولاش این است که بگوییم زید عادل بوده و هست و خواهد بود تا زمان علم به اکتفا، یک معنای وسیع. دلیلی بر اعتبار یقین سابق به این معنا نداریم. بعضی ها توهم کردن که همون ادله قاعده تجاوز الیقین را هم شامل است در مورد شک ساری، چرا که ادله قاعده تجاوز میگوید شکی که بعد از تجاوز محل رخ داده است اون شک ارزش ندارد. خب شما روز جمعه یقین داشتید زید عادله، روز شنبه بعد از گذشت زمان به شک افتادی که عادل بوده یا نبوده. ادله قاعده تجاوز میگوید هر شکی بعد از تجاوز محل پیش آمد اعتباری به او نیست. خب نیست، پس ما هم حکم میکنیم به این که زید عادل بوده و هست و خواهد بود. شیخنا رحمه الله میفرماید ادله قاعده تجاوز دلیل نمیشه بر اعتبار الیقین بالمعنى الاول. اولا قاعده تجاوز میگوید تجاوز محل اعتبار و ارزش دارد، نمیگوید که یقین سابق ارزش دارد. و محل بحث ما چیه؟ ما میخواهیم به چی چیز ارزش بدیم؟ به یقین سابق. بگیم چون یک موقعی یقین داشتی به عدالت، این یقین محترم است، این یقین اعتبار دارد. و قاعده تجاوز نمیگوید که یقین ارزش دارد، قاعده تجاوز میگوید این تجاوز محل ارزش دارد. فلذا شما فرض بفرمایید که اصلا یقین سابقی نبود، کاملا دوران گذشته را با غفلت محض گذروندید، اصلا توجهی نداشتید تا اینکه یقینی داشته باشید، غفلت محض. بعد از گذشت زمان با غفلت محض به شک افتادید که این اعمالی که در این گذشته انجام دادم صحیح انجام دادم یا باطل، اعمالی که غفلتن همینطور بدون توجه تفصیلی که چیکار میکنم گذشته. حالا متوجه شده خب من نمازی خوندم، چجوری خوندم، درست خوندم، حواسم رفته بود جاهای دیگه. ها قاعده تجاوز میگه چون تجاوز محلو بگو انشاءالله که درست بوده. این احترام ارفاق از ناحیه تجاوز محل است، نه احترام یقین سابق. کدوم یقین سابق؟ و شما در محل بحث ما میخواهید یقین سابق را معتبر بکنید، پس این دلیل نمیشه. و ثانیاً قاعده تجاوز مربوط به اجزاست. نمازی را خوندی نمیدونی فاتحه الکتابش را انجام دادی یا نه، قاعده تجاوز میگه که بله بگو انجام دادم. با غیر اجزا کاری ندارد قاعده تجاوز. یقین داشتم زید عادله، حالا شک افتادم، قاعده تجاوز با این جور چیزها کاری ندارد که مربوط به اجزای عمل است. کما یعنی انشاءالله تعالی سلمنا که نخه قاعده تجاوز میخواهد به یقین سابق احترام بگذارد و میخواهد عدالت را اثبات بکند. اختصاص به اجزا ندارد، عدالت را هم ثابت میکند قاعده تجاوز. سلمنا، اما دیگه معنی به این گندگی را ثابت نمی کند که بگو عادل بوده و هست و خواهد بود. قاعده تجاوز اجازه بدید عرضم تمام بشه، خیلی هنر بکند. از این اشکالاتی تو گفتم از همه غمز نظر بکنیم، بگیم بله نخیر، قاعده تجاوز میخواد اون یقین ثابت را معتبرش بکند و عدالت را ثابت بکند، ولی عدالت روز جمعه را ثابت بکند. اما امروز هم عادل است، در آینده هم عادل است. چه ربطی به تجاوز دارد؟ مگر امروز هم تجاوز دارد؟ آینده هم مگر تجاوز دارد؟ فوق فوقش تجاوز مال روز جمعه است. این است که نمیتوانیم با قاعده تجاوز اعتبار الیقین بالمعنی الاول را ثابت بکنیم. خب آقا چی میتونیم؟ خب بالاخره هرچی بگیرید، شک دارم امروز عادل است یا نه، اینجا جای قاعده تجاوزه. عرض میکنم شک دارم که امروز عادل است یا عادل نیست. اگه عادل است بریم نماز بخوانیم پشت سرش، عادل نیست که هیچی. بله نسبت به دیروز تجاوزه، بگو انشالله که بله. خب امروز چطور؟ بازم تجاوز صدقه می کند؟ حواست کجاست آقا؟ خب عرضم به حضور که خب این از این ممکنه کسی بگوید که ما در این مورد از قاعده اصالت و صحه استفاده می کنیم. الاصل فی اعتقاد المسلم از صحه، یعنی انشاءالله تعالی مفصلا. خب عقیده داشتی به عدالت زید؟ اصل این است که عقیده آدم مسلم صحیح باشد. خب پس روی قاعده اصالت و صحه بگو عقیده درست بوده، عادل بود و عادل هست و عادل خواهد بود و الی آخر. شیخنا رحمه الله می فرماید الاصل فی اعتقاد المسلم از صحت، معناش این است که آدم مسلمان وقتی به یه چیزی عقیده می بندد، بی خودی عقیده نمی بندد، اما مدرک صحیح عقیده می بندد. معناش اینه. نه معناش این است که اصل این است که اعتقاد آدم مسلمان مطابق با واقع باشد. اصالت و صحت چه رفتی با مطابقت واقع دارد؟ و محل بحث ما چیه؟ شک در مدرکه یا شک در مطابقت؟ روز جمعه یقین داشتیم زید عادله و روز شنبه به شک افتادیم. شک افتادیم در چی؟ شک افتادیم در این که آیا اون یقین ما مطابق با واقع بوده یا نه. از حیث مدرک نگران نیستیم. روز جمعه یقین داشتیم، یقین خیلی عالی، خیلی عالی یعنی از حیث مدرک کامل کامل بود. ولی خب باشد که کامل کامل بود، الان من شک افتادم که این یقین من مطابق با واقع بوده یا نبوده. قاعده صحت نمیگوید که بعد اصل این است که مطابق با واقع بوده، اینه نمیگن. سلمنا نخیر الاصل فی الاعتقاد از صحه، دارد اعتقاد مسلم را همه جانبه تصحیح میکند، هم از حیث مدرک اصلاح میکند، هم از حیث مطابق با واقع بودن. که نخیر نگران نباش، هم اعتقادت خوب بوده و هم مطابق با واقع بوده. خب فوقش این می شود که بگویم زید روز جمعه عادل بوده، اما دیگه اون معنای بزرگ که عادل بوده و هست و خواهد بود، دیگه اصالت و صحت این معنای وسیع را عهده‌دار نیست. یه وقتی شما عقیده داشتید اصل این است که عقیده درست بوده. مخلا که عقیده نداری چه اصالت و صحت الاعتقاد؟ ها دیگه اون معنای وسیع ثابت نمیشه. کاشف الغطا رحمه الله فرموده است که انسان وقتی یک زمانی به یه چیزی عقیده داشت، بعدم به تزلزل افتاد، آیا اون عقیده قبلی محترم است یا محترم نیست؟ فرموده تارتن انسان اون مدرک را یادآور است که من روی چه مدرکی اعتقاد داشتم. روی این که مثلا فلان زن فلان بچه خبر داده بود به عدالت فلانی، منم معتقد شده بودم که عادله. حالا متوجه هم که آخر این یقین من چه مدرکی داشته؟ قول نسوان و قول سبیان و اینها مدرکیتی ندارد. آخر اگه اینجوری شده جریان تو که به شک افتادی که عقیدت مطابق بوده یا نه، به این وضع اینجا نخیر، حکم به اعتبار این یقین نخواهد شد، چون از اول خب بی اساس. اما نه، به یه چیز یقین داشتی بعدم به شک افتادی و یادت نیست که مدرکت چی بوده، یا خیر مدرکتن یادته، مدرکم خیلی عالی بوده، خیلی مدرک عالی بوده، ولی در این حال که مدرک عالی بوده من به تزلزل افتادم که عادل بوده یا عادل نبوده. اگه اینجورها باشد اینجا الیقین اعتبار دارد، ارزش دارد، محترم است. شیخنا رحمه الله می فرماید این فرمایش کاشف الغطا محاسبه عقلیه بهش می گوید. محاسبه عقلیه است. از نظر محاسبه عقلی خب خوبه، ولی عقل پسنده، یه حرفی عرف پسند، عقل پسند خوشایند. الا ان اثباته بالدلیل مشکل. خب ما دلیل بر این که بله اگه مدرک یادت است و بی خود بوده، اینجا یقین قبلی ارزش ندارد. اگه مدرک یادت نیست یا یادت است و خیلی عالی بوده، اینجا یقین ثابت حالا هم که به شک افتاده ارزش دارد. مدل صحبت سر دلیله، ولی بعد از نظر تخمین تقریبا بله خوبه. خب بدور از مقام شامخ مرحوم کاشف الغطا، خب این حرف شباهت دارد به حرف اهل سنت. اونها اینجورها حساب میکنن مطالب را، تو با عقل خودشون یه تخمین های اینجوری بشه بهتره اونجور بشه بهتره، یعنی بله اینجوری، این با چیز اونها میسازد، با عقاید ما با مدارک ما سازگان. اثباته به دلیل مشکل. خب بریم آقا سراغ المعنی ثانی، معنی دوم قاعده الیقین. بگوییم یقین ثابت تو احترام دارد، اعتبار دارد، به این معنا که بگو زید روز جمعه عادل بوده. بله روز جمعه عادل بوده. حالا دیگه با روز شنبه کار نداریم، پس نخیر، فقط روز جمعه عادل بوده. پس روز جمعه پشت سرش نماز خوندی؟ ها نگرانش نباش، و اگر نظر کردی که اگر زید روز جمعه عادل بود ولو بعدم فاسق بشه، تا آخر هفته روز یه درهم به فقیر بدی، خب بده. یقین قبلی این اندازه اعتبار دارد که بگویی زید روز جمعه عادل بوده و آثار این عدالت مترتب بشه. آیا دلیل بر این داریم یا نداریم؟ گفته شده است که دلیل همون ادله قاعده تجاوز که بعد انشاءالله تعالی میاد، که شک بعد از تجاوز محل اعتباری به او نیست. خب روز جمعه که گذشته پشت سرش نماز خوندی، حالا شک میکنی که آیا عادل بوده یا نبوده، اعمالم درست شده یا نشده، قاعده تجاوز میگه که غمز نظر بگو انشالله عادل بوده و نمازها درست و الاخر. شیخنا رحمه الله میفرماید قاعده تجاوز به درد صحت عمل میخورد. اولا قاعده تجاوز مال اجزاست، اینها یکی یکی به تحلیل خواهد رفت. اولا قاعده تجاوز مال اجزاست، مال چیزهای دیگه نیست، با عدالت مدالت کاری ندارد. و ثانیاً مربوط به اعمال است، مربوط به اعمال یعنی مربوط به آثار. شما به عدالت زید آثاری مترتب کردید، مثلا پشت سرش نماز خوندید، این قاعده تجاوز این اثر را درست می کند که نگران نمازت نباش، اما اون عدالت را کاری به او ندارد. قاعده تجاوز دلیل است بر صحت آثار گذشته، نه که دلیل است بر اعتبار یقین گذشته. دلیل است بر عدالت و زیدین یوم الجمعه، نه عدالت و زیدین یوم الجمعه را ثابت نمی کنند. به دو جهت، یکی اینکه مال اجزاست، مال چیز دیگه نیست، دوم اینکه مال آثار است، مثل صحت نماز گذشته، نه مال عدالت، عدالت و زیدین یوم الجمعه. تا اینکه آثارش مترتب بشه، آثارش چه بود؟ عدالت و زیدین یوم الجمعه، یکی صحت نمازه و یکی اینکه اگر نذر کردی تا آخر هفته خواب درهم را بدید. نه، عدالت و زیدین یوم الجمعه این ثابت نمی کند. صحت و صلات الواقعه فی یوم الجمعه، بله اینا ثابت می کند. بله، مربوط به قسم سوم. پس معنی دوم را هم عهده‌دار نشد. حواستون جمع باشه، لطائفی دارد مطلب. عدالت و زیدین یوم الجمعه. بالاخره آقا قاعده تجاوز نمی گوید که یقین سابق اعتبار دارد، نمی گوید زید روز جمعه عادل بوده، فقط می گوید نمازی که روز جمعه خوندی صحیح. بریم سراغ المعنی الثالث. اما معنی سوم قاعده الیقین، معنی سوم این که یقین داشتیم زید عادله روز جمعه و پشت سرش هم نماز خوندیم، روز شنبه به شک افتادیم که عادل بوده یا نبوده. کاری نداریم با عدالتش، میخواد عادل بوده میخواد نبوده، نمیخوایم عدالت ثابت بکنیم، میخواهیم بگوییم که اون نمازمون درسته. شیخنا رحمه الله میفرماید اما الیقین بالمعنی الثالث فله وجه، بله میشود گفت که این درسته، نمازی که خوندی درسته. دلیل همون ادله قاعده تجاوز، درسته. ولی در این حال بازم دو تا اشکال به نظر میاد. یکی این که ما میخواستیم یک احترام به یقین ثابت قائل بشویم و صحیح بودن نمازمون را مستند بکنیم به یقین، ولی قاعده تجاوز نمیگوید که یقین ثابت تو اعتبار و احترام دارد. قاعده تجاوز میگوید که چون محل گذشته است شارع به تو ارفاق قائل شده، دیگه گذشته ها را نمیخواد تکرار بکنی. این احترام به تجاوز محل عمل است، نه احترام به یقین ثابت. و محل بسما کدومه در این چند روز؟ یقین. ببینم آیا این یقین سابق اعتبار و ارزش و احترام داشته؟ بالمعنی الثالث، بله نماز تو درسته روی قاعده تجاوز، اما این ربطی ندارد به معتبر بودن یقین سابق، محترم بودن یقین سابق. این یک ایراد، ارزم را دقت بکنید، این لطائف از دستتون نره. یکی و دیگر این که ممکنه به درد صحت نمازمون هم نخورد قاعده تجاوز، چون قاعده تجاوز حیاتی انشاءالله تعالی که مربوط به اجزاء عمل است. مثلا وارد سوره شدی شک داری حمد را خونده یا نخونده، اینجا را گفته چون تجاوز محلو اعتنا نکن. یا از نماز فارغ شدی به عمل دیگه داخل شدی و شک داری که این نماز تو از حیث اجزاء کامل شد یا مقداری از اجزاش ناقص شد، قاعده تجاوز. ولی شما که در صحت نماز دیروزی نگرانی از حیث اجزا نگرانی یا از حیث شرایط نگرانی که زید عادل بوده یا نه که پشت سرش نماز خوندم. این نگرانی تو مربوط به اجزای نمازه یا مربوط به شرایط نماز؟ شرایط نماز. و قاعده تجاوز شک در شرایط را معلوم نیست شامل بشه، اختصاص به شک در اجزا دارد که ما یعطی انشاءالله تعالی. پس معنی سوم هم تازه یه قدر مشکل شد، اما نکاتی که در مطلب بود اجازه بدید دقت فرمودید. گفتیم که اول اینجوری گفتیم، اعتبار الیقین بالمعنى الثالث له وجه. وجه دارد. وجه چیه؟ ادله قاعده تجاوز. خب ادله قاعده تجاوز میگوید روز جمعه نمازی که پشت سر فلانی خوندی درسته، نگرانش نباش. اولی نگفتیم. خب پس اعتبار الیقین بالمعنى الثالث له وجه، ولی بعد با دو تا اشکال مواجه شد. یکی این که خب قاعده تجاوز این نماز را صحیح کرد به خاطر تجاوز محل، نه به احترام یقین ثابت. ما میخواستیم شما یه دلیلی بیارید که مربوط باشد به احترام یقین ثابت، قاعده الیقین. مثل این که یقین در باب استصحاب معتبر است، محترم است، یقین در باب الیقین هم محترم باشد. دلیل برای این میخواستیم. شما دلیل آورده برای صحت عمل. و اشکال دیگر این که تازه همون عمل هم صحیح بودنش با قاعده تجاوز مشکل. قاعده تجاوز مربوط به اجزاست نه مربوط به شرایط. خب حالا معنای دومی من که چند مرتبه توضیح دادم، حواستون کجاست؟ گفتم بنا به معنی دومی میخواهم بگوییم یقین محترم است، به طور محترم است که اثبات میکند چه چیز را؟ در معنی دومی حواستون کجاست؟ اثبات میکند ها؟ ای داد حواس خیلی دور رفته بود. در معنی دوم ساکن آقایون، در معنی دوم خواستیم یقین سابق را معتبرش بکنیم که بگیم یقین سابق معتبر بوده. معتبر بوده یعنی چی کار میکند اون یقین سابق؟ معتبر بوده یعنی ثابت میکند که زیدون کان عادلن یوم الجمعه. هی اثر مثل با اثر چکار داری؟ مگه در معنی دوبون صحبت اثر بود؟ هی آقایون میپرن سر اثر. سب کنید، معنی دوم این بود، خیلی تعجب از آن بگو این یقین ثابت محترم و معتبر بود. یعنی که محترم و معتبر بود؟ یعنی متعلق خودش را مدلل می کند. متعلق چیه؟ عدالت و زیدن یوم الجمعه. یقین اینقدر ارزش دارد که متعلق خودش را که عدالت و زیدن یوم الجمعه است مدلل می کند که بله عادل بوده. خب حالا بعد از اونی که عادل بوده ثم ببینید آثار عدالت چیه؟ اون مطلب دیگری است. ممکنه یک اثرش صحت نماز باشد، یک اثرش درهم الی آخر هفته باشد. اما معنی سوم، معنی سوم این است که بگوییم یقین روز جمعه محترم و معتبر بوده. به چه معنا معتبر و محترم بوده؟ نه به این معنا که متعلقش را مدلل می کند عدالت و زیدین، بلکه اثرش را مدلل می کند. یعنی روز جمعه که نماز خوندید ها، اون نماز درست بوده، نگران اون نماز نباش. در معنی سوم یقین ثابت متعلق خود را مدلل نمی کند، اثرش را مدلل می کند، یعنی صحت نماز. شیخم فرمود که، شیخم اول فرمود که بله بالمعنى الثالث دلیل داریم، همون قاعده تجاوز. همون قاعده تجاوز میگوید نماز تو که روز جمعه خوندی؟ درسته؟ بعد با دو تا اشکال مواجه شد. یکی این که خب نمازت درسته، این چه ربطی دارد به اعتبار و احترام یقین سابق؟ این مربوط به تجاوز محله، شما دلیل بیارید اون یقین سابق را معتبر و محترم بکنه. و دیگر این که قاعده تجاوز تازه اینجا نماز را هم تصحیح نمی کند، مربوط به اجزاس نه مربوط به شرایط. عدالت را ثابت نکرد تا صحت نماز را هم ثابت بکند. خب حالا آقایون چی می فرما؟ ببینم آقا، خب ببینیم. معلوم میشه آقایون کاملا متوجه شدن به حمد الله تعالی، اون وقت میخوان تفننن صحبت بفرماین. آقا معذرت میخوام، شبتون بعد انشاءالله تعالی. مطلب تمام شد به حمد الله تعالی. از سال شرط سومه تحقق مفهوم استصحاب این است که کل من البقاء والارتفاع مشکوک باشد. زید سابقا زنده بود، حالا شک داریم زنده است یا مرده. کل من البقاء والارتفاع مشکوکه. شک احتمال میدیم بقا را، احتمال میدیم ارتفاع را. اما اگر یقین به بقا داشتیم، زنده بود، امروز هم یقینا زنده است، خب یقینا زنده است دیگه استصحاب نمیخوادین، میدونه یقینا. یا خیر یقین به ارتفاع داریم، زنده بود امروز مرده، خب یقین به ارتفاع داره دیگه جای استصحاب نیست که، احتمال بقا و احتمال ارتفاع. خب آمدیم یقین وجدانی نداریم به ارتفاع حالت سابقه، اما یقین تعبدی داریم به ارتفاع حالت سابقه. خب با بودن یقین وجدانی دیگه استثنا از کار میفتد. ببینیم با بودن یقین تعبدی هم استثنا از کار میفتد. زید زنده بود، نمیدونیم امروز هم زنده است یا نه. دو نفر عادل یقین وجدانی، اما یقین تعبدی میارد، چون شارع بینه را معتبر قرار داده، یقین تعبدی است. خب با آمدن یقین تعبدی استصحاب را میتونیم جاری بکنیم یا نه؟ اینجاست که میگوین استصحاب تعارض کرده با چی؟ با بینه. استصحاب میگوید زنده است، دو نفر عادل که شهادت دادن، بینه چی میگوین؟ میگوید مرده است. استصحاب با بینه تعارض کرده است. خب آیا استصحاب اینجا جاری میشه؟ میتواند با بینه تعارض بکند یا اصلا دیگه جای استصحاب نیست و مفهوم استصحاب تحقق ندارد؟ خب اینجا همون مطلبی است که بارها گوشزد شده که اگر استصحاب با سایر امارات که از جمله امارات همون بینه است یه جا تعارض کردن، اشتکاک کردن، لا شک ولا شبهت در این که اماره مقدمه بر استصحاب است، این جای شک نیست. همه معتقدن که با بودن اماره معتبره دیگه حق ندارید استصحاب جاری بکنید. این نمال کلام اینجاست، اماره که مقدمه بر استصحابه آیا از باب تخصیصه، از باب وروده یا از باب حکومته؟ ادله بر اصول ورود دارد یا حکومت دارد یا تخصیصه؟ حق اینجاست. اینا را یکایک باید انشاءالله تعالی حساب بکن. بعضی ها خیال کردن که تخصیصه، خیلی هم راحت، بابا این ادله استصحاب را تخصیص میزند. استصحاب گفته است به طور کلی لا تنقض الیقین بشک، یقین سابق را با شک لاحق از دست نده. این شد عام دلیل بینه. چه گفته؟ دلیل بینه گفته است که الا اذا قام البینه علی خلافه، مگر در جایی که بینه قائم بشود بر خلافش. پس بینه میشه چه؟ میشه مخصص عمومه، لا تنقض الیقینه بیشک لاتنگوز میگفته هیچ وقت یقین را با شک از دست نده. فستشهدو شهیدین من رجالکم. چی میگوید؟ میگوید نه، وقتی دو نفر عادل شهادت دادن که زید مرده، دیگه یقین سابق را استشهام نکن. پس فستشهدو شهیدین من رجالکم شد مخصص لا تنقض الیقینه. بشک چنانچه ازا شککت فبن علل اکثر، این هم مخصص استصحاب است. شما در اسنای نما شک میکنید که دو رکعت خوندید یا سه رکعت خوندید، اقل به جا آوردید یا اکثر به جا آوردید، استصحاب چه تقاضا میکند؟ اقل. استصحاب میگوید که تو هنوز اکثر را به جا نیاوردی، از اقل تجاوز نکردی. ولی ازا شکک فبن علل اکثر چی میگوید؟ میگوید نخیر، وقتی شک کردی بنا را بر اکثر بگذار، که برخلاف استصحاب است، بنا را بر اکثر بگذار. میگن این مخصص قاعده استصحاب. آقا درد سرتون ندن. بعضی ها معتقدن بر این همچنانی که دلیل ازا شکک فبن علل اکثر مخصص لا تنقض الیقین بشک است، نمیذارد اینجا استصحاب جاری بکنی، بنا را بر اقل بگذاری. هاکزا ادله و امارات که وقتی با استصحاب روبرو شدن میشوند مخصص استصحاب. شیخونا میفرماید با کمال معذرت، بله اصول با ادله همدوش در یک سطح نیستند تا این مخصص این یکی واقع بشود. مخصص و مخصص مال اونجاشی که هر دو در یک سطح باشن، مثل اکرم العلماء لا تکرم النهات، اونا در یک سطح هم خب هر دو دلیل هم لا تکرم النهات مخصص اکرم العلماء. اصول با ادله در یک سطح نیستن، ادله احکام واقعیه رو میخواد بیان بکنن، اصول احکامی اونها ادله اجتهادیه است، اینها ادله فقاهتیه. ادله فقاهتی با ادله اجتهادی در یک سطح نیستن که اونها را مخصص این قرار بدی. بله پس آقا تخصیص معنا ندارد، ورود هم معنا ندارد که بگیم وقتی ادله آمد اصلا موضوع استصحاب از بین میره. ورود این است که وقتی یه دلیلی آمد موضوع دلیل آخر را نابود بکند. ادله موضوع استصحاب را نابود نمی کند. چرا؟ مثلا شما یقین داشتید زید زنده است و این رو شک دارید زنده است یا مرده. 1000 نفر آمدن شهادت دادن که زید مرده امروز. برای شما یقین میاد که مرده یا نه؟ بله میاد دیگه، یقین میاد. این یقین ورود دارد بر استصحاب. یعنی چه ورود دارد؟ یعنی موضوعش را نابود کرد. موضوع استصحاب چیه؟ شک. وقتی یقین آمد شک رفت، موضوع رفت، یه زمینه برای استصحاب باقی نماند. اینا نگن ورود که یه دلیلی بیاد موضوع دلیل آخر را از ریشه نابود بکند. موضوع استصحاب شک در بقاست. وقتی یقین آمد این شک از بین رفت، اینو میگن ورود. اما 1000 نفر نگفته زید مرد، 2 نفر عادل شهادت دادن که زید مرد. قول 2 نفر که یقین نمیارد، بلکه چیه؟ قول 2 نفر ظن معتبر. خب در زمینه ظن معتبر موضوع شک، موضوع استصحاب که شکه از بین میره یا بازم هست؟ بازم هست دیگه. پس امارات وقتی با استصحاب مواجه شد از ریشه موضوع استصحاب رو از بین نمیبرد که بشود ورود. پس نه تخصیص شد، چون تخصیص مال اونجاست که 2 تا دلیل در یه سطح باشن، دلیل اجتهادی با دلیل فقاهتی در یه سطح نیستن. ورودم نیست، ورود اونجاست که اون دلیل بعدی علم‌آور باشه که وقتی علم‌آور شد شک را از بین ببرن، بگن ورود. اینم که نیست. فلیس الا حکومت که درس فردامون انشاءالله تعالی. الله بلند شده، چطور عصر تعادل و ترجیح را انشاءالله شروع بکنیم. برای این که علی بله اون ده با ما یتوهم الاستدلال لاثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محله. بعضی ها توهم کرده اند، توهم دیگر توهم کرده اند که می شود استدلال کرد لاثبات هذا المطلب بما دل بر عدم اعتنا به شک فی شی بعد تجاوز محله. با قاعده تجاوز می توانیم اعتبار الیقین بالمعنی الاول را ثابت کنیم، لیکن نهو فاسد، این فاسده. اولا قاعده تجاوز یقین سابق را معتبر نمی کند، تجاوز را معتبر می کند. و ثانیا قاعده تجاوز عدالت را ثابت نمی کند، آثار را ثابت می کند. علی تقدیر دلاله، بابا ما از این اشکالات غمز نظر کردیم و گفتار شما را پذیرفتیم که قاعده تجاوز یقین سابق را معتبر می کند و عدالت را ثابت می کند. قبول. لا یدل علی استمرار المشهور، اما دیگه استمرار را که ثابت نمی کند. معنی اول استمرار بوده و هست و خواهد بود. لا یدل علی استمرار، استمرار المشهور. چرا؟ لأن شک فی الاستمرار دیگه لیس شک بعد تجاوز المحل. خب نسبت به روز جمعه تجاوز صدق می کند، اما نسبت به این روز آینده که دیگه تجاوز معنا نداره، گذشت ما. و از عفو منه، از این دلیل ضعیفتر، الاستدلال له بما سیجی. بعضی ها استدلال کرده ام به این مطلب با اون که بعد میاد انشاءالله من دوا، اصالت و صحت فی اعتقاد المسلم، اصل صحت در اعتقاد. اولا اصالت و صحت فی اعتقاد المسلم مربوط به صحت مدرک است، نه مربوط به مطابقت الواقع. حالا از این گذشتیم، سلمنا که اینها را شامله، ما انه کل اول، همون اشکالی که برای اولی گفتیم اینجا میاد، فی عدم اثبات هل استمرار، دیگه استمرار را که ثابت نمی کند، فوق فوقش بله عدالت روز جمعه را ثابت بکند، اما استمرار که دیگه ثابت نمی. و کیف کان بعد سند بیش از این، فلا مدرک لهذه القاعده بهذا المعنا، مدرکی نداریم بر قاعده الیقین بالمعنی الاول. و رد ما فصل بعض الاساطین کاشف الغطا رحمه الله تفصیل قائل شده، بین ما ازا علم مدرک الاعتقاد بعد زوالهی و انه غیر قابل للاستناد اله. یه دفعه این است که کاملا اطلاع دارد مدرک الاعتقاد که اعتقاد دیروزی روی چه مدرکی بوده، بعد زوالهی روز شنبه که اعتقاد زائل شده مدرک یادشه، یادشه. و انه غیر قابل للاستناد اله، حالا متوجه شده است که بابا اون مدرک قابل اعتماد نبوده، این یه جور. جور دیگرش و بین ما ایزا لم یذکره، و بین اونجایی که اصلا یادش نیفتاده، یادش نمیاد که اعتقاد روز جمعه روی چه مدرکی بوده. کما ایزا علم انه اعتقد فی زمان به طهارت صوبه او نجاستی، مثل این که متوجه هست که این آقای یه روزی معتقد بود به عدالت زید، یا معتقد بود به طهارت صوب، یا معتقد بود به نجاست صوب. ثم غاب المستند، بعد اون مدرک از نظر رفت که روی چه مدرکی این عقیده را داشت. و غفل زمانن، مدتی به غفلت گذروند، فشک بعد متوجه جریان شده و شک می کند فی طهارته و نجاسته، راستی راستی لباسش طاهر یا نجس بوده یا نبوده. یا خیر اضافه کردیم مدرکش یادش است و می بیند که مدرک معتبر بوده، ولی باشد که مدرک معتبر بوده در از حیث یقین به تزلزل افتاده. معتبر بودن مدرک ربطی به تزلزل یقین ندارد، فشک فی دارد. فیبنی علی معتقده هنا، در فرض دوم یقین ثابت اعتبار و ارزش دارد، لا فی صورت الاولا، اما در صورت اولا اعتبار و ارزش ندارد. شیخ هنا میفرماید و هو و امکان اجود من الاطلاق،
البته تفصیل کاشف الغطا بهتر از قول اون کسیست که میگوید الیقین مطلقا معتبر است. مطلقا چه مدرکش در یادت باشد، چه در یادت نباشد، چه معتبر بوده چه نبوده. بازم تفصیل ایشون بهتر از اون اطلاقه، لکن اتمامه به دلیل مشکل. ولی همون تفصیلم دلیل میخواد آخر. تمام شد. و این اولی به حسانی، اگر مراد از قاعده الیقین معنی دومه، یعنی اثبات عدالت روز جمعه، فلا مدرک لهو، اونم باز مدرک ندارد. بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب، اخبار استصحاب که قاعده الیقین را شامل نشد، مربوط شد به قاعده استصحاب، حالا این دلیل ندارد دیگه. الا ما تقدم من اخبار عدم الاعتنایی به شک بعد از تجاوز محل، فقط یگانه امیدمون در مورد به همون قاعده تجاوزه که بگیم ادله قاعده تجاوز این معنا را احیا می کند، زنده می کند. لکن نهال اتمت، لکن قاعده تجاوز اولا احترامی به یقین سابق نمی گذارد و ثانیاً مربوط به اجزاس، مربوط به اعمال نیست. لو تمت از این اشکالات فعلا بگذره، فا اینما ینفع فی الاثار المترتبت علیه سابقا. آقا جون قاعده تجاوز نمیگوید یقین تو محترم است و زید عادل بوده، قاعده تجاوز میگوید عمل تو درست شده، اون نمازی که خوندی اون نماز نگرانی ندارد. فا اینما ینفع فی الاثار المترتبت علی الیقین السابق فلا یثبت بها الا صحت ما ترتب علیها، ثابت نمی شود با قاعده تجاوز مگر صحت اون نمازی که مترتب شده است بر اعتقاد قبلی. و اما اثبات نفس معتقده، اما خود متعلق یقین که عدالت بوده او را مدلل بکند، نه او را مدلل نمی کند. عبارت خیلی فصیح خیلی عالی است. فلا یثبت بها الا صحت ما ترتب علیها من الاثار. و اما اثبات خود معتقده سابقا یعنی عدالت، حتی یترتب علیه بعد ذلک الاثار المترتبه علی عدالت زید یوم الجمعه و طهارت صوبه فی الوقت السابق فلا. ممکنه این دخلشا ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب دیگه حالا این دوتا فرقی ندارد که حالا عدالت روز جمعه را ثابت بکنند یا صحت نمازی را که خونده، فرقی ندارد. میگه چرا عدالت را ثابت بکنند؟ ممکنه عدالت تا آخر هفته، تا یه سال دیگه، ده سال دیگه اثر داشته باشد. میتونی شما نزدی کرد اگر زید روز جمعه فلانی عادل بود تا زنده هستم روز یه درهم به فقیر بدم، ولو بعدنم فاسق شد. دقت بشه. اما خود عدالت را ثابت نمی کند، حتی یترتب علیه بعد از آلک، تا بعد از این مترتب بشود بر او آثاری که مترتب می شود بر عدالت و زید یوم الجمعه، طهارت و صوبهی یوم الجمعه. دیگه عدالت را ثابت نمی کند. فزدن ان اثبات مقارنات هل غیر شرعیه، بله، چرا صد خود عدالت را ثابت نمی کند، چرا صد به اثبات مقارنات عرفیه و عقلیه. مقارنات مثل چی؟ بازم اشاره بالمعنى اول است. مثل کونها علا تقدیر الحدوثی باقیتن، مثل اینکه یقین داریم که اگر روز جمعه عادل بوده شنبه هم عادل هست. عدالت روز جمعه را ثابت نمی کند، چرا صد به عدالت روز شنبهش. اشاره به معنی اول. و این اريد به هم اصالیس، اگر مرادتون از قاعده الیقین اون معنی سومیشه، صحت اعمال ماضیه، ها فلهو وجهون، این وجهی دارد، میتوانیم معنی سالس را احیا بکنیم. دقت بشه روی چه دلیلی احیا میکنید آقا؟ خب بناءً علی تمامیت قاعده شک بعد الفراغ و تجاوز المحل. بنابراین که ما در اسلام یک قاعده بعد از فراغ داریم، یک قاعده بعد از تجاوز محل داریم، روی قاعده فراغ و روی قاعده تجاوز اون اعمال ماضیه را تصحیح بکنیم. فاذا صلى بالطهاره المعتقده، کسی روی عقیده نمازی خونده با طهارت، ثم شك في صحه اعتقاده، بعد نگران شده است که اون اعتقاد به طهارت درست بوده یا نه، و كونه متطهرا في ذلك الزمان، راستی طهارت داشته یا نه،
بله بنا علی صحت الصلات بگوید که نمازهایم انشاءالله درست انجام گرفته. خب عرض کردم در این حال که می فرماد فلهو وجهون، ولی دوتا هم باز اشکال دارد. یک، لیکن نهو لیزا من جهت اعتبار الاعتقاد سابق، صحیح بودن این نماز مربوط به تجاوز محل شد یا مربوط به احترام یقین سابق؟ تجاوز محل، ما میخواستیم یقین سابق احترام داشته باشد، معتبر باشد، لیکن نهو لیزا من جهت اعتبار الاعتقاد سابق. ولی زا لوپور زفی سابق، اگر فرض بکنیم که این آدم در زمان سابق غافلن غافل محض بود، غیر معتقد لشه، عقیده نداشت، طهاره، حدث، بعد متوجه شده به تردید افتاده نمازهای من درست انجام گرفت یا نه، بازم بنا علی صحه میگن انشاءالله که صحیح بوده. من جهت ان شک فی الصلاه بعد الفراغ منها لا اعتبار به علی المشهور بین اصحاب. اشکال دوم این است که بگیم تازه قاعده تجاوز به درد صحت صلات هم اینجا نمیخورد. قاعده تجاوز مال شک در اجزاست، نه مال شک در شرایط، عادل بوده یا نبوده، این از شرایطه. بله خب میفرمایند خلافاً جماعت من متأخر المتأخرین، جمعی از متأخرین متأخرین باز مخالفند، حتی معنی سوم را هم قبول ندارند، که صاحب المدارک و کاشف اللسان حیث و منعا، اینها منع فرمودن البنا علی صحت طواف، که انسان بنا بگذارد به صحت طوافش، اگر طواف من انشاءالله صحیحا انجام گرفت. ایزا شک بعد الفراغ، کسی که بعد از فراغ عن طواف شک می کند، فی کونه مع طهاره، آیا جامع شرائط بوده یا نبوده، این طواف با طهارت انجام گرفت یا نه، نمی تواند بگوید تجاوز محله، انشاءالله صحیحه. خب فی کونه مع طهاره و ظاهر کما یظهر من الاخیر، ظاهر این فتوا چنانچه از عبارت کاشف اللسان به دست میاد، انهم یمنعون القاعده المذکوره فی غیر اجزاء العمل، این آقایون قاعده تجاوز را فقط در اجزا به کار میبرند، در شرایط به کار نمیبرند. ولعل بعض الكلام فی ذلک سیدی ان شاء الله تعالی در مساله اصالت صحت الافعال، بازم ان شاء الله تعالی. و حاصل الكلام في هذا المقام، خلاصه مطلب در این مقام، یعنی در مقام اعتبار قاعده الیقین، هو انه اذا اعتقد المكلف قصورا او تقصيرا، وقتی مکلف معتقد شد یا با دلیل معتبر یا با دلیل بی اعتبار، قصورا با دلیل معتبر، تقصيرا با دلیل بی اعتبار، اذا اعتقد المكلف یا قصورا یا تقصيرا بشیئن فی زمانین، به یک شیئی در یک زمانی، حالا یا موضوع باشد که عدالت زیدن یوم الجمعه، یا حکم باشد که طهارت صوبهی یوم الجمعه، موضوعن او حکمن، حالا اجتهادن یا این اعتقاد از روی ادله اجتهادیه به دست آمده بود، او تقلیدن یا این اعتقاد از روی تقلید به دست آمده بود، فرق نمی کند. ثم زال اعتقاده، بعد آقا این اعتقاد از بین رفت، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد، نافع نخواهد شد اون اعتقاد قبلی در ترتب آثار عدالت، بل یرجع بعد زوال الاعتقاد، بلکه رجوع می شود بعد از زائل شدن اعتقاد، الى ما یقتضیه اصول، به اون چیزی که اصول قواعد اختزا می کند. آقا این یقین گذشته را شما لطفا نادیده بگیرید، فرض کن نبوده، رجوع می کند به قواعد، بله رجوع می کند به قواعد، به نسبت الى نفس المعتقد، هم نسبت به عادل بودن و نبودن، ببین قاعده چی میگن، و هم به نسبه الى الاثار مترتبت علیه سابقا، هم ببین راجب نمازت قاعده چه میگوید، او لاحقا ببین راجب اون نظری که کردی قاعده چه میگوید. خب راجب عدالت جمعه قاعده چه میگوید، روز جمعه عادل بوده یا نبوده، استصحاب بکنید عدم عدالت روز پنجشنبه را، نمازی که خوندن درست بوده یا نه، تمسک بکنید به قاعده تجاوز، درسته؟ تا آخر هفته درهم را باید بدم یا نه؟
تمسک بکن به قاعده اصالت البراءت. انشاءالله دقت خواهید فرمود.